اولین لحظات روز شنبه 16 شهریور سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سپاس از تو نوشین و سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو تصمیم تازه جمهوری اسلامی را برای کاهش مجدد از تعهداتش در چارچوب توافق برجام را غیر قابل قبول دانست. آقای پومپئو روز جمعه در مصاحبه با رادیویی در ایالت کانزاس با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحقیقات و توسعه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را گسترش می‌دهند، افزود این اقدامات غیر قابل قبول هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه با اعلام گام سوم کاستن از تعهدات برجامی ایران گفت:
من از همکنون اعلام میکنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
تصمیم جدید جمهوری اسلامی و موجی از واکنش‌های منفی از سوی کشورها و مقام‌های اروپایی نیز مواجه شده است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، حسین سلامی روز جمعه در جمع اعضای سپاه بوشهر با بیان اینکه هیچ کس با آمریکا مذاکره نمی‌کند، افزود مذاکره بازی در میدان دشمن و هدف اوست و هیچ کس دشمن را در مسیر رسیدن به هدف یاری نمی‌کند. این سخنان همزمان با اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا است که از احتمال مذاکره واشنگتن و تهران سخن گفته است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن ابراز عقیده کرد که از برخی جهات به نظر می‌رسد ایران دارد کم کم به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که می‌توان مذاکره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه احتمال دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه جاری میلادی در نیویورک را ممکن دانسته بود. تنش میان ایران و آمریکا طی ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را بازگرداند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کورنل فروتسا رئیس موقت این نهاد روز شنبه به ایران سفر و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر همزمان با اعلام تصمیم جدید جمهوری اسلامی برای کاستن از تعهدات برجامی‌اش صورت می‌گیرد. هفته گذشته آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی‌اش اعلام کرد که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 241.6 کیلوگرم 38.8 کیلوگرم بالاتر از سطح تعیین شده در برجام رسیده است. نخست وزیر دانمارک میگوید کشورش برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز در حال رایزنی با چند کشور اروپایی است. خانم فردریکسن با تأکید بر اینکه دانمارک و چند کشور دیگر اروپایی بر این باورند که مسئله تنگه هرمز را باید خردمندانه بررسی کرد، گفت تلاش می‌کنیم عملیاتی به رهبری اروپا برای تأمین امنیت ناوبری در این تنگه تشکیل دهیم. پیشنهاد تشکیل ناوگان اروپایی تأمین امنیت تنگه هرمز در حالی است که برخی کشور و از جمله بریتانیا با پیشنهاد تشکیل ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در خلیج فارس موافقت کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سفر به واشنگتن برای مذاکره درباره پیشنویس توافق با طالبان را به تأخیر انداخت. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان روز دوشنبه در سفر به کابل اعلام کرده بود که توافق مربوط به خروج تدریجی نیروهای آمریکایی کامل شده و در صورت تایید آن توسط دونالد ترامپ نهایی خواهد شد. همزمان با این مذاکرات طالبان با بمب‌گذاری و تشدید حملات خود آن را به عنوان تضمینی برای موضع قوی‌تر در مذاکرات با آمریکا توجیه کرده است. با این حال تعداد کثیر قربانیان غیر نظامی این حملات خشم افغانها و برخی از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخته است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون موفق عمل کرده است. مارک اسپر روز جمعه در اندیشکده مطالعات و علوم دفاعی روسی در لندن چنین گفت. ببخشید، وزیر دفاع آمریکا در حالی از نشانهای حرکت تهران به سوی مذاکره سخن گفته است که مقام‌های ایرانی میگویند به مذاکره تحت فشار تن نخواهند داد.
سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخباری که از ایران و جهان میشنیدید که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. فرانسه به تلاش برای حفظ برجام و ماندن ایران در توافق هسته‌ای ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید دولت برای جبران کسری بودجه باید 70 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند.
کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150 هزار میلیارد تومان.
و سازمان حقوق بشر ایران از افزایش اعدام‌ها در کشور خبر داده.
در 3 ماه گذشته اجرای احکام اعدام رشد بیشتری به خودش گرفته.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که ایران یک گام دیگر از تعهداتش در برجام دور شده و از سوی اروپا مورد انتقاد قرار گرفته، تلاش فرانسه برای بازگرداندن تهران بر سر میز گفتگو ادامه دارد و در همین راستا رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر با همتای آمریکایی خود گفتگو کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
وقتی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتس درباره روابطش با دونالد ترامپ توضیح میداد، بهترین شیوه گفتگو با او را گفتگوی مستقیم با شخص رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرد که بتواند بر مبنای احترام متقابل مواضع خود را برای همتای آمریکاییش به طور شفاف توضیح دهد. از زمان ایراد آن صحبت حدود 2 هفته گذشت و حال بار دیگر رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا این بار تلفنی گفتگو کردند. کاخ الیزه در پاریس درباره این تماس تلفنی سکوت کرده، اما یکی از دستیاران رئیس جمهوری آمریکا در توییتر درباره آن توضیح داده و گفته دو طرف درباره 2 موضوع گفتگو کردند. یکی موضوعی مناقشه برانگیز میان 2 کشور، مالیات بر فروش دیجیتال، و دیگری ایران. درباره ایران هم به موضوع مشخص امنیت آبهای خلیج فارس و عبور و مرور کشتی‌های تجاری اشاره شده است. اگرچه که جان دیر در توییت دومی نوشته است که آقای ترامپ در این تماس تاکید کرده که در این مقطع رفع تحریم‌ها علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد. گفتگوی رهبران آمریکا و فرانسه در زمانی انجام شده که پاریس به شدت در تلاش برای کاهش تنش میان طرفین است. آنطور که برخی مقام‌ها در اروپا و ایران درباره محتوای این تلاش توضیح دادند، مهمترین قدمی که فرانسه در پی آن است، صدور معافیت برای چند خریدار نفت ایران از سوی آمریکاست که علارغم ادامه تحریم‌های نفتی ایران بتوانند نفت وارد کنند و تهران بتواند به درآمد حاصل از فروش این نفت دسترسی داشته باشد. هدف ایمانوئل مکرون این است که با فرستادن وزرایش به واشنگتن و شاید دریافت چنین معافیتی از سوی آقای ترامپ، بتواند ایران را به باقی ماندن در برجام و عمل به همه تعهداتش ملزم کند. تهران با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر اعلام کرد قدم 3 را در کاهش تعهداتش برمی‌دارد. قدمی که در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای است و قرار است جزئیات آن ابتدا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روز شنبه به صورت عمومی اعلام شود. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به همتای خود در اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نوشت که دلیل این تصمیم خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم و به گفته او ناتوانی اروپا در پایبندی به تعهداتش بوده است. اگرچه که هم آقای ظریف و هم سایر مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی در این روزها تاکید کردند که چه این اقدام اخیر ایران و چه 2 گام پیشین آن اقداماتی برگشت پذیرند و ایران به سرعت میتواند بار دیگر پایبند به همه تعهدات خود در برجام باشد. هدف پاریس از گفتگو با ایران تنها معطوف به برجام نیست و اونطور که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته اعلام کرده، ابتکار در نظر گرفتن 15 میلیارد دلار خط اعتباری برای بازگرداندن ایران به برجام از یک سو و گفتگو درباره امنیت خلیج فارس، امنیت منطقه و آینده برجام پس از سال 2025 میلادی یعنی 6 سال دیگر است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند 70 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی کشور، باید سهم نفت را در بودجه کم کرد و مالیات و اوراق بهادار را جایگزین آن کرد. با توجه به اینکه بودجه سال جاری بر اساس فروش 1.5 میلیون بشک نفت در روز بسته شده، اما ایران به گفته خودش میتواند تنها حدود 300 هزار بشک نفت صادر کند. رقم 70 هزار میلیارد تومان ذکر شده برای کسر بودجه چقدر واقعی است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به این پرسش چنین پاسخ داده.
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1.5 میلیون بشک نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین ترین ارزیابی ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1 میلیون بشک در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300 هزار بشک در روز و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150 هزار میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448 هزار میلیارد تومانی که مسبب مجلس هست این رو کاهشش میده به 386 هزار میلیارد تومان که همون میشه 62 هزار میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62 هزار میلیارد یا همون 70 هزار میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتا به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62 هزار میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیرساخت‌ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی. هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رو میشنید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید طی 7 ماه گذشته 185 تن در ایران اعدام شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 12% نشان میدهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 38 تن در ایران اعدام شدند که به گفته این نهاد از این تعداد تنها 13 اعدام توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های ایران اعلام شده و 25 مورد دیگر به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره جزئیات این گزارش میگوید
30 نفر از این افراد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، 6 نفر مواد مخدر، در بین این افراد 2 اعدام ملاء عام هم داشتیم. در واقع میشه گفت که در 3 ماه گذشته اجرای احکام اعدام رشد بیشتری به خودش گرفته که از 185 اعدامی که در این سال میلادی تا کنون ما ثبت کردیم 113 نفر فقط در این 3 ماه اخیر یعنی جون و جولای و آگوست اعدام شدند. آمار ما نشون میده که اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی 2 حکم اعدام در ملاء عام اجرا شد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران میدانند و میگویند خشونت را در جامعه ترویج میکند. استفاده از مجازات مرگ در ایران یکی از اصلی ترین مواردی است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش اخیر خود به طور مفصل به آن پرداخت. گزارشی که حدود 2 هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. جاوید رحمان در گزارش خود به ویژه از اعدام مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عفو بین الملل هم در آخرین گزارش سالیانه خود درباره آمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایران با دست کم 253 اعدام همچنان پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. عفو بین الملل میگوید در بسیاری از موارد این احکام اعدام در ایران در پی محاکمه‌های ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سلام، در مورد موضوع برنامه ساعت 6 که آیا اسلام قابلیت همگیری با حال حاضر رو داره یا نه، ببینید در این مورد نمیشه، فکر نمی‌کنم کسی بتونه نظر قطعی بده. من جاهایی رو میشناسم و مناطقی رو میشناسم که اگر دختر بچه از سن 15 سالگی تجاوز کنه سنش و ازدواج نکنه، به اصطلاح میگن تو خونه مونده و دیگه خواستگار برای اون نمیره. شما این کیفیت رو هم در نظر بگیرید. ببینید به نظر من بیشتر از قانون عرف جامعه است که این رو شکل میده.
پرسیده بودید که آیا قرائتی رحمانی از اسلام میشه وجود داشته باشه؟ اگه به مسیحیت نگاه کنیم، در قرون وسطا مسیحیت با یک ورژن خشن ارائه می شد و بر مردم حکومت می کرد. خب رنسانس اومد و مسیحیت رو در واقع حاکسازی کرد و به محض اینکه کشیش ها به کلیسا خزیدند و آزادی بر مردم مستولی شد، پیشرفت هم شروع شد. اسلام هم یه همچین چیزی می خواد. یک رنسانس در اسلام به نظر من از نون شب هم واجب تره، ولی چشماندازش در این زمان خیلی به نظر من نزدیک نیست.
حقیقتش اینه که بسیاری از مشکلات و مصائبی که الان در جامعه امروز ما هست و بسیاری از مواردی که اقشار مختلف مردم نسبت بهش اعتراض میکنن اینها در حقیقت احکام و قوانین اصلی اسلامه. سنگسار، بریدن دست و پا و خیلی موارد دیگه اعتراض دارن. ببینید اینها قوانین اسلامه. در رابطه با همین کلیپ ازدواج که پخش شده، خب دوستانی که به اسلام باور دارن و در این حال به این اعتراض میکنن، برن یک نگاهی به تاریخ اسلام بندازن که محمد 50 و چند ساله با عایشه 9 ساله ازدواج کرد. تضاد و این ناسازگاری اسلام با دنیای جدید در ذات اسلام نهفته است و کسانی که باور به این داشته باشن که بخوان یک قرائت رحمانی از اسلام ارائه بدن، در حقیقت دچار تناقضات بزرگ و استانداردهای دوگانه میشن. نمونش خب جریان روشنفکری دینی که هیچ نتیجه مثبتی برای جامعه نداشته، بلکه به تشتت آرا و سردرگمی افکار مردم در این رابطه بیشتر دامن زده.
به نظر میاد اصلا اسلام قابل انطباق نیست با جامعه امروزی. اصلا یه جوری نیست که حتی اصلاح بشه، یا اینکه نمیدونم یه شیوه امروزی تری از اسلام وجود داشته باشه. نمیدونم چه جوری کسایی که میخوان اسلام رو اصلاح کنن میخوان این کار رو انجام بدن، ولی اصلا راهی وجود نداره که یه شیوه صلح‌آمیزی برای این دین وجود داشته باشه که اصلاحش کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون را میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار طی سال جاری میلادی به روسیه سفر میکند. منابع دیپلماتیک احتمال دادند که مانند مذاکرات پیشین، ایران باز هم این بار در کانون توجه این دیدار قرار بگیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از قصد بنیامین نتانیاهو برای سفر به روسیه خبر داد. همچنین یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل در آینده بسیار نزدیک و احتمالاً در سوچی با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد، اما تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده. نتانیاهو قرار بود دوشنبه آینده برای دیدار یک روزه عازم هند شود، اما به دلیل آنچه تغییرات در برنامه‌ریزی‌ها اعلام شده این سفر را لغو کرد. او پنجشنبه طی سفر ناگهانی به لندن خواستار همکاری بریتانیا در مقابله با ایران شد. منابع دیپلماتیک روس نیز احتمال دادند طی مذاکرات بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین توجه عمده به ایران معطوف خواهد شد. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران گفتگو میکند و برها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او تشریح کرد هرچند بین رهبران روسیه و اسرائیل تفاهم خوبی وجود دارد و روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را مهم می‌داند، اما درباره ایران نظر خود را داریم و همچنین بعید است بنیامین نتانیاهو به رغم ادعایش از عهده میانجیگری بین روسیه و آمریکا و یا روسیه و اوکراین برآید. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت وضعیت سوریه، بهبود مکانیزم هماهنگی برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور، تحولات اخیر در لبنان و مبارزه مشترک با تروریسم، یعنی همان موضوعات که طی آخرین تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در 2 هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت، از محورهای مذاکرات آتیشان در سوچی نیز خواهد بود. روسیه و اسرائیل در حال بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید دارند که اسرائیل حزب الله را سازمانی تروریستی و ایران را دولت حامی تروریسم بین المللی می‌داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در پی تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان، روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد. طی چند روز گذشته گری کورن سفیر اسرائیل در مسکو با سرگی ریبکوف و میخائیل بوگدانوف معاونان وزیر خارجه روسیه درباره آنچه مسائل منطقه‌ای اعلام شده گفتگو کردند. دوشنبه گریکورن طی مقاله‌ای در نیزویسیمای گزیت تأکید کرد روسیه باید همکاری با حزب الله را متوقف کند و دوستی با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل است که نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از آغاز تدارکات آن خبر داد. نخستین دور این مذاکرات دو ماه پیش با محوریت ایران و سوریه برگزار شد و به تازگی یک دیپلمات روس به خبرگزاری ها گفت روسیه این رایزنی ها را سودمند می داند و از برگزاری دور جدید آن استقبال خواهد کرد. همزمان رسانه های اسرائیلی با اشاره به این که سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار خواهد شد احتمال دادند که او می خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پیج از برای دهندگان روز زبان است. آن رایسکه، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشندل، مفسر ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی چین به نخستین پیروزی دست یافت و آنگولا را شکست داد. دیدار ایران و آنگولا که در پایان نیمه اول 29-28 به سود آنگولا بود، در پایان با نتیجه 71-62 به سود ایران رقم خورد تا ایران بعد از 3 شکست متوالی به اولین برد دست یابد. ایران که نتوانست در میان 16 تیم اول جام جهانی قرار گیرد، اینک در میان 16 تیم دوم برای راهیابی به بازی‌های المپیک تلاش می‌کند. در این راه فردا یک شنبه تیم ملی بسکتبال ایران باید با فیلیپین روبرو شود. پیروزی بر فیلیپین میتواند کمک موثری برای نزدیک شدن ایران به دروازه های المپیک 2020 توکیو باشد. از آسیا یک تیم بسکتبال به المپیک راه خواهد یافت. چین میزبان مسابقات رقیب اصلی ایران است. در مسابقات کاراته وان در توکیو که با شرکت 79 کشور جهان جریان دارد، سارا بهمنیار در بخش زنان به فینال وزن 50 کیلو رسید. بهمنیار روز یکشنبه در فینال کاراتکای فرانسوی را پیش روی خواهد داشت. در بخش مردان نیز مجید حسن نیا در 60 کیلو و بهمن عسکری در 75 به دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز راه یافتند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را روز جمعه در هنگ کنگ برگزار کرد تا خود را برای بازی روز سه‌شنبه با این تیم آماده کند. رقبای ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در نخستین بازی 1-1 مساوی کردند. کامبوج با هنگ کنگ و عراق با بحرین در بحرین. مسابقه ایران و هنگ کنگ روز سه‌شنبه ساعت 16:30 به وقت ایران در هنگ کنگ آغاز می شود. تیم ملی فوتبال امید ایران که برای 2 بازی تدارکاتی به ازبکستان رفته است، در نخستین بازی جمعه شب 1-0 از ازبکستان شکست خورد. ایران که خود را برای انتخابی المپیک آماده می کند، دوشنبه نیز 1 بازی دیگر در برابر ازبکستان برگزار خواهد کرد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی در المپیک حضور نیافته. و مسابقات تنیس اوپن نیویورک آخرین گرند سلم سال در بخش زنان فینالیست های خود را شناخت. سرنا ویلیامز آمریکایی که 3 هفته دیگر 38 ساله می شود، به گزارش شبکه ESPN با بازیکنی روبرو خواهد شد در فینال که 19 سال دارد. این بازیکن 19 ساله بیانکا آندرسکو یک کانادایی است که برای اولین بار به فینال مسابقات راه یافته. فینال بخش زنان مسابقات تنیس اوپن نیویورک امروز شنبه به وقت نیویورک برگزار می شود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی مجریم برنامه برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم و تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلحری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگری روزهای اخیر در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. نماینده مجمع عالی کارگران ایران از دولت حسن روحانی به دلیل آنچه تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و برگزار نشدن نشست کمیته مزد نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا تاجیک گفت دولت تمایلی به افزایش نقدی و غیر نقدی دستمزد کارگران ندارد. او با اعلام این که افزایش تورم در سبد خوراکی ها و مسکن فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده است، افزود در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باری دستمزد در سال پیش بینی نشده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیش از 7,500,000 تومان اعلام شده است. محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز با مدیریت و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه در این دیدار به مشکلات پیش روی توسعه این واحد پرداخت و کارگران هم از مشکلاتشان از جمله پرداخت نشدن یک ماه دستمزد و بیمه خود سخن گفتند. به نوشته ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز بر لزوم تلاش و همت بیشتر برای رفع مشکلات تاکید کرد و گفت باید تلاش کنیم فاصله طبقاتی بین مردم محروم، غیر برخوردار و برخوردار را کم و زمینه رونق بخش تولید را فراهم کنیم. در این حال بر اساس یک فیلم انتشار یافته در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری و صنفی، یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت
تنها خواهشی که دارم اولین خواسته کارگرا از ته دل اینه و تک تک آقایون رو شهادت میگیرم، تنها خواسته اینا رسیدگی به آقای اسماعیل بخشی هست. درد اسماعیل بخشی که صدای کارگر بود بلاغه، ما دردمونو باید چجوری بیان کنیم که نچسبونمون به ضد انقلاب و ضد نظام. و
شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس به گفته کارگرانی واحد مشکلات اقتصادی آن افزایش یافت، به گونه ای که دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر رسمی و قراردادی آن با تأخیرهای فراوان پرداخت شده است. این وضعیت اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه را به دنبال داشته است. از جمله آنها در پاییز سال گذشته برای 3 هفته اعتصاب و تجمع کردند. این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در حال حاضر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، فعال مدنی و شماری از اعضای نشریه اینترنتی گام به نام‌های امیرحسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری، عسل محمدی و امیرقلی در زندان به سر می‌برند. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس از تهران، در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام زندان و شلاق برای مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق و عاطفه رنگریز، فعال مدنی، اعتراض کرد.
در روز
روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن.
در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز. 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان تامین اجتماعی و 5 سال زندان برای حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. احکام 2 سال زندان، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 1 سال زندان برای پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره آزاد کارگران ایران و 1 سال زندان برای حالی سفرزاده و علیرضا ثقفی، اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر هم از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر شدند. این دادگاه‌ها همچنین احکام 1 سال زندان برای اسحاق روحی فعال کارگری، 8 ماه زندان و 10 ضربه شلاق برای محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و 4 ماه حبس و 5 ضربه شلاق برای فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کردند. در این حال مرضیه امیری، روزنامه‌نگار شرق، که در جریان پوشش خبری تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس بازداشت شد، به 10 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. این احکام اعتراضهایی را از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس به همراه داشته است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره اعتراض‌های کارگری در برخی از مناطق ایران انتشار یافت. این اعتراض‌ها به رغم صدور احکام شلاق و زندان از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی علیه فعالان کارگری و صنفی انجام شده‌اند. از جمله اعتراض‌های انجام شده از سوی کارگران مربوط به شرکت کنترل‌سازی در قزوین بوده است که کارگران آن 3 مرتبه در هفته گذشته در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به پرداخت نشدن 24 ماه حقوق و سنوات خود اعتراض کردند. این کارخانه در سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین کارگران شرکت آذرا به عراق 2 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه و بلا تکلیفی این واحد راهپیمایی و تجمع کردند.
مشکل ما حل نشه، شهر دیوانه بشه. مشکل ما حل نشه، شهر دیوانه بشه. مشکل ما حل نشه، شهر دیوانه بشه.
بر اساس گزارش‌ها دستمزد ماه‌های تیر و مرداد و بخشی از دستمزد خرداد ماه کارگران پرداخت نشده است. کارگران در این حال از بلا تکلیفی وضعیت کارخانه آذراب انتقاد کرده و از مسئولان خواستند وضعیت تولید این واحد را مشخص کنند. کارگران کارخانه هپکوی عراق هم 4 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و بلا تکلیفی این واحد اعتصاب و تجمع کردند. کارگران هپکو در جریان اعتراض خود حتی راه آهن شمال به جنوب عراق را برای چندین ساعت مسدود کردند. پس از این اعتراض‌ها رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که قرار است سازمان خصوصی سازی ظرف 1 هفته تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی انجام شود. علی آقازاده استاندار مرکزی هم گفت 500 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران و خرید مواد اولیه تولید به کارخانه هپکو پرداخت می شود. کارخانه هپکو در سال 85 و کارخانه آذراب در سال 89 به بخش خصوصی واگذار شدند. واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی در ایران در سالیان گذشته اعتراض کارگران آنها و شماری از اقتصاددانان را به دنبال داشته است، اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. در همین حال شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روز چهارشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به نمایندگی از 1500 تن از همکاران خود گفتند که 18 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. به گفته آنها پس از 13 سال فعالیت در بیش از 350 دفتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی آنها مشخص نیست. از سوی دیگر کارگران شهرداری شاهینشهر در استان اصفهان در اعتراض به کاهش دستمزد، شرایط کاری سخت و اخراج از کار از سوی شرکت پیمانکار تجمع کردند. همچنین کارگران شهرداری سیسخت در شهرستان دنا در استان کوهگیلویه و بوی رحمت هم دست کم 9 روز دست به اعتصاب زدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در رسانه‌ها درباره اعتراض و اعتصاب کارگران پیمانکار شهرداری‌ها در ایران انتشار یافته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قمیونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه چشمون سیاهه، مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه، مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد، بارون میشه، سیل غم وادی رو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو، باد میبره دوتا چشمان، بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوان کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان کرده. چی بخونم، جوانیم رفت، صدام رفت دیگه. گل یخ توی دلم جوان کرده. چی بخونم، جوونیم رفت، صدام رفت دیگه. گل یخ تو یه دلم جوون نکرده. چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده. دو تا چشمون سیاهه، مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت، مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد، بارون میشه، سیل غم آبادی رو ویرون
ذره. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمان بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق و فه توی این زمان نکرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل از توی دلم جوون نکرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل از توی دلم جوون نکرده.
رادیو فرداست که با شماست.
را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
اخبار میگفت آسمون صافه، اما من شهر ابر سازم، از دود سیگار نفس نسکافه.
تو بودی آینه تب کرده رو من